خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در همین آغاز چند خبر مهم رو با ما مرور کنید. همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. سازمان حقوق بشر ایران امروز یک فایل صوتی از یکی از جلسات محاکمه نوید افکاری منتشر کرد که در آن وی از قاضی می‌خواهد فیلم منتسب به او درباره قتل یک مأمور حراست را نشان بدهد، اما قاضی نمی‌پذیرد و می‌گوید اینها تشریفات هستند. نوید افکاری از تظاهرکنندگان اعتراضات سراسری مرداد ماه سال 97 ایران و قهرمان کشتی اخیراً در شیراز به رغم درخواست‌های بسیار قهرمانان ورزشی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی اعدام شد. بر اساس فایل منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، قاضی به نوید افکاری می‌گوید محتوای فیلم صورت جلسه شده و در پرونده است، اما حاضر به نشان دادن آن نمی شود. اعدام نوید افکاری در شرایطی که پرونده‌اش با ابهامات بسیاری مواجه بود و وکلایش در پی جلب رضایت خانواده مقتول بودند، بازتاب گسترده‌ای در داخل ایران و جهان همراه داشته است. در واکنش به این اعتراضات، مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان فارس امروز با انتشار گزارشی از روند اجرای حکم نوید افکاری اعلام کردند که همه قوانین و ضوابط در مسیر محاکمه و اجرای حکم نوید افکاری رعایت شده است. این توضیحات را بابک پاکنیا وکیل نوید افکاری رد کرده است. دبیر کل خانه کارگر امروز با اعلام اینکه شیوع کرونا بر اشتغال ایران تأثیر زیادی گذاشته است گفت فقط 1,500,000 تن تقاضای بیمه بیکاری کردند، اما تعداد بیکاران بیش از این است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علیرضا محجوب افزود برخی از بیکاران بیمه بیکاری گرفتند و برخی دیگر به رغم اینکه به سر کار باز نگشتند بیمه بیکاریشان به پایان رسیده است. او ابراز امیدواری کرد که فکری برای بیکارانی که فاقد بیمه بیکاری‌اند بشود. به گزارش خبرگزاری دانشجو، مسعود بابایی مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون و کار روز سه‌شنبه گفت از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون بیش از 249,000 کارگاه متأثر از کرونا شدند و تعدیل نیرو داشتند. این مقام دولتی اشاره کرد که نزدیک 731,000 تن در این مدت کار خود را از دست دادند. آمار مربوط به بیکاران در ایران همواره با تردید اقتصاددانان منتقد روبرو شده است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که در روزهای اخیر قیمت یک شانه تخم مرغ به حدود 40,000 تومان در ایران رسیده و این در شرایطی است که هفته پیش شانه‌ای 32,000 تومان بود. همچنین قیمت ماهی صیدی نسبت به سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است. قیمت کره و روغن جامد نیز در روزهای اخیر افزایش یافته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اسحاق جهانگیری با اشاره به نارضایتی ها از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی که با ارز دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرند تأکید کرد. افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته انتقادات زیادی را متوجه سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی کرده است و امروز بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از 27,000 تومان عبور کرد. قیمت یورو نیز به مرز 32,000 تومان رسیده است. در روزهای گذشته بهای ارز به ویژه دلار آمریکا و یورو چندین بار از مرز 27,000 و 32,000 تومان عبور کردند. رسانه‌های داخلی نگران از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در روز یکشنبه و عدم توانایی دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار آزاد ارز را دلایل این جهش قیمت عنوان کردند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین خبرها. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی نزدیکتر می‌کنیم به این خبرها. بیانیه دادگستری استان فارس درباره اعدام نوید افکاری، گفتگوی خواهیم داشت با یک وکیل در تهران. میزگردی خواهیم داشت با دو کارشناس درباره صلح بحرین و امارات با اسرائیل و تأثیرات آن بر آینده ایران و خاورمیانه. بررسی طرح جدید سپاه پاسداران برای تشکیل گروه‌های ضربت در محلات شهرهای کشور موضوع دیگر این مجله است. اینها و گزارش‌های بیشتر، امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. دادگستری استان فارس در واکنش به ابهام‌های مطرح شده پیرامون پرونده نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که به اتهام قتل اعدام شد روز چهارشنبه، با انتشار اطلاعیه‌ای رخ دادن اشتباه در صدور اجرای این رأی را چیزی نزدیک به محال دانسته است. این دادگستری همچنین دستخطی را منتشر کرده و مدعی شده که نوید افکاری از اعدام خود مطلع بوده و خود خواسته بود که قبل از اجرای حکم اعدام تنها با خانوادهش تماس تلفنی داشته باشد، نه ملاقات حضوری. همکارم محمد زرقامی با بابک پاکنیا، وکیل دادگستری در تهران که قرار بود وکالت نوید افکاری را او بر عهده بگیرد، گفتگو کرده است و از او درباره همخوانی بیانیه دادگستری استان فارس با محتوای پرونده و قوانین جاری ایران پرسیده. بابک پاکنیا در تهران.
ببینید، من انقدر ایرادات در این بیانیه دیدم که بخوام توضیح بدم شاید از حوصله بحث خارج بشه، ولی من به موارد اصلی این ایرادات اشاره میکنم. اولا توی این رأی متاسفانه اومدن گفتن که وقتی چندین قاضی اومدن رسیدگی کردن، دیگه در واقع احتمال این که این رأی درست باشه خیلی خیلی زیاده. اصلا این ادبیات متعلق به شخصی است که چندان از دانش حقوقی بهره ای نبرده باشه. من به این آقایون عرض میکنم، وقتی خود قانونگذار اومده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رو پیش بینی کرده، ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری رو پیش بینی کرده، یعنی پس خود قانونگذار پذیرفته که امکان دارد به یک موضوع چندین قاضی رسیدگی بکنن، حتی حکم برود در دیوان تایید بشود، اما باز هم اشتباهی وجود داشته باشه. آخه کجای قانون میگوید اگر موضوعی از در واقع مجرای رسیدگی چند قاضی عبور کرد، یعنی دیگه این حتما حکم صحیحیه؟ پس این موارد اعمال ماده 477 و 474 چیست؟ یعنی ادبیات ابتدایی این بیانیه اساسا ادبیات یک انسان حقوقی نیست. اما در ادامه اومدن گفتن ادله قضایی برای این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع بوده، حالا اگر یک دلیل کنار بره که در این پرونده این گونه نبوده، باز هم به لحاظ حقوقی رأی زیر سوال نمیره. دو تا اشتباه تو همین یه دو جمله هست. اولین اشتباه اینه، این که گفتن در این پرونده اگر هم دلیلی بخواهد کنار برود که نبوده، من میگم بوده. کسی که به عنوان شاهد اومده شهادت داده از شهادتش عدول کرده، پس چرا میگید هیچ دلیلی کنار نرفته؟ حالا از اون گذشته، آقای اومدن تو این بیانیه گفتن که اگر یک دلیل هم کنار برود، ما بقیه دلایل وجود داشته. ببینید، اینها رو شاید شما بتونی به آدمی که دانش حقوقی نداره بگی و او رو توجیه کنی، ولی ما رو توجیه نمی‌کنه، به خاطر اینکه حقوقدان‌ها میگن وقتی قاضی مستند به چند دلیل رأی را صادر می‌کند، یعنی از نظر قاضی همه آن دلایل لازم بوده تا به اقناع وجدانی برسد. همین که دلیلی جزء اقسام دلایل در دادنامه آمده، یعنی قاضی اون رو هم لازم داشته. پس حتی اگر یک دلیل کنار برود، کفایت می‌کند برای اینکه ما بگیم خدشه وجود داره بر این رأی. از اون گذشته ماده 198 قانون مجازات اسلامی رجوع از شهادت رو موجب سلب اعتبار شهادت میداند و ماده 29 آیین نامه نحوه اجرای احکام در خصوص رجوع شاهد از مفاد شهادت هم صراحت کلام دارد. خب اینها با بیانیه شما نمیخونه، این بازم یه ایراد. اما ایرادهای دیگه چیه؟ آقایون اومدن گفتن ایراد میگیرن، میگویند اعدام در حالی که این قصاص است. شما نیاز نیست جواب عوام جامعه رو بدید که فرق اعدام و قصاص رو نمیدونن، شما جواب حقوقی های جامعه رو بدید، حقوقدان ها رو بدید. ما که نیومدیم به جای لفظ قصاص از اعدام صحبت کنیم، شما چرا جواب عوام جامعه رو میدید؟ لطفا جواب حقوقدان ها و ایرادات علمی رو بدید. پس این به نظر من صحبت حاشیه‌ای و عرفیه که نباید در یک بیانیه‌ای که از مرجع قضایی صادر میشه بیاد.
آقای پاکنیا، یک مسئله هم وجود داشت. شما دیدید که یک دستخطی هم منتشر شده.
الان
که
میخوام برسم به همین دستخط اتفاقا. ببینید، قانون اولا نگفته است که قاضی ناظر. من حقوقدان میدونم قاضی ناظر اینجا وظیفه ای نداره. اون ماده 35 این آیین نامه میگه قاضی اجرای احکام. هر کسی که یه بار دادگاه رفته باشه، یه بار دادسرا رفته باشه میداند قاضی ناظر و قاضی اجرای احکام با هم فرق میکنن. اولا همین که شما میگید حسب دستور قاضی ناظر، این یه ایراد بر این صورت جلسه. دو، قانون در ماده 35 نمیگوید به متهم بگوید خانواده ات را میخواهی ببینی یا خیر، میگوید میخواهی برای آخرین بار با چه کسانی ملاقات داشته باشی. بنابراین حتی شما جملتون هم اشتباهه. ماده 35 صراحت داره، میگه چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند، نمیگوید چنانچه میخواهی خانواده ات را ببینی بگو، نمیخواهی تلفنی صحبت کن. این هم دوباره ایراد. از اون گذشته مقام قضایی باید مسائل را تفهیم کند، نمیتونه بگیم حالا ما یه چیزی گفتیم میخواد خودش پی ببره. پی ببره یعنی چی؟ شما باید بفهمانی، تفهیم کنی، یعنی بگید شما قرار است برای آخرین بار یه اشخاصی را ببینی. اصلا تمام اینها رو با کنار هم میذاریم، نشون میده این صورت جلسه اتفاقا نقض غرضه و ما رو بدبینانه یه کاری میکنه به موضوع نگاه کنیم. و از همه مهمتر، هنوز هم شما پاسخ یکی از ابهامات را ندادید در همین بیانیه‌تان، و اون هم اینه: قانون میگوید باید به وکیل ابلاغ بشود. راجع به این چرا توضیح ندادید به کدوم وکیل ابلاغ شد که بیا قرار است ایشان اعدام بشود؟ بند هی ماده 43 آیین نامه میگوید باید به وکیل محکوم مراتب اجرای قصاص اعلام بشود. اصلا راجع به این که به سادگی گذشتن و توضیح هم ندادن.
خب در این شرایط شما اعلام کردید که امکان این هست که خانواده بتونن پیگیری قضایی کنن شیوه اجرای این حکم رو. با توجه به بیانیه‌ای که الان منتشر شده، آیا این امید هنوز وجود داره و واقعا چقدر امیدوارین که بشه این رو در یک پروسه قضایی پی برد و مشخص کرد که واقعا نوید افکاری آیا اعلام بهش شده بوده که میخواد اعدام بشه یا بدون اعلام قبلی این اتفاق در موردش رخ داده؟
بیانیه هیچ جایگاهی در نظام قضایی نداره که یک نظام قضایی مثلا بیاد بیانیه بده بگه دیگه پس شما هم حق شکایت ندارید. بیانیه دادن ندادن به خودشون مربوطه. همچنان حق خانواده مرحوم نوید افکاری این است که پرسجو کند، شکایت بکند از قاضی اجرای احکام و بخواهد که در واقع مستندات خودشون رو ارائه بکنن. این حق قانونی اونهاست. به اعتقاد من کاش بیانیه نمیدادن، یعنی بیانیه نمیدادن خیلی بهتر از این بود که چنین بیانیه ای بدن. به اعتقاد من باید خانواده مرحوم نوید افکاری نامه ای رو خطاب به رئیس قوه قضاییه بنویسن و بخوان رسما رئیس قوه قضاییه اشخاصی رو مأمور بکند که ببیند آیا آیین نامه نحوه اجرای قصاص در خصوص اون مرحوم اجرا شده یا نه، و اگر اجرا نشده باید اشخاص خاطی حتما مجازات بشن. به اعتقاد من باید مستقیما به خود آقای رئیسی نامه نوشته بشه.
تا چه اندازه امیدوارید که این نامه پاسخ بگیره؟
من امیدوارم. ببینید، ما متاسفانه خیلی موقع ها تصور میکنیم که رسیدگی نخواهد شد. همین تصورات ما باعث میشه که یک حقی که در واقع حق مسلم ماست نادیده انگاشته بشه. هیچ دستگاهی نمیتواند در برابر مطالبات عمومی خودش رو مستقنی از پاسخ بدونه. این ما هستیم که باید به عنوان حقوقدان، یعنی وظیفه من حقوقدان این بود که امروز بیام صحبت بکنم. اولا وظیفه ما حقوقدان هاست که بیایم به مردم اطلاعات بدیم و از طرفی اون خانواده باید بیان مطالبه بکنن، چون بحث شخصی نیست، بحثی است که احتمالاً باز هم پیش بیاد. شاید تا الان هم پیش اومده، پرونده بوده که اصلا مطبوعاتی نشده، به اطلاع عمومی نرسیده. ما باید کاری بکنیم دیگه این اتفاقات نیفته. از من حقوقدان وظیفه‌مه، از رسانه وظیفه‌شه، و خود این خانواده هم به نظر من باید احساس مسئولیت کنه. نباید بگن دیگه نوید رفت و دیگه حالا تموم شد، حالا ما اگر این کارا رو بکنیم مگر پسر ما زنده میشه، جوون ما زنده میشه؟ ما باید به فکر کسانی باشیم که در آینده هم امکان داره همین وضعیت براشون پیش بیاد. باید دستگاه‌های قضایی و کسانی که مرتبط با این موضوع هستن بدونن که حقوقدان‌ها و مردم جامعه به دقت دارن رفتار اونها رو رصد می‌کنن. در این صورت دیگه این اتفاقات نخواهد افتاد. اما اگر من سکوت کنم، خانواده سکوت کنن، جامعه سکوت بکنه، باز هم امکان داره این اتفاقات بیفته.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با بابک پاکنیا، وکیل دادگستری در تهران. اما بشنویم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو. باز می‌گردیم به استودیو با میزگردی که برگزار خواهیم کرد در باره صلح بحرین و امارات با اسرائیل.
میخوام به خاطر قتل عمدی که حکومت حرامی اشغالگر اسلامی در ایران انجام داد و نوید افکاری را کشتش، به خانوادهش، به فامیلشون تسلیت عرض بکنم و همچنین به ملت عزیز ایران. میخوام به این خامنه‌ای و دار دستش بگم این هم جزء اون انتقام سختت بود که گرفتی ها. 1500 نفر را در آبان ماه 98 کشتی، کمت نبود. هواپیما اوکراین سپاه با دو موشک سرنگون کرد و 176 نفر را در وسط زمین آسمون کشت، کمت نبود. حالا کسایی که در سال 98 به خاطر اعتراضات 300 برابر شدن بنزین تو سیاه چالهای تو دارن به سر میبرن، یکی پس از دیگری جوانای ایران رو داری میکشی، قتل عمد انجام میدی، اینم جزء همون انتقام سخت ده ها. پس زورت به آمریکا و کشورهای دیگه نمیرسه، انتقام سخت ده از ملت ایران میگیری، جوانان ایران میگیری. مطمئن باش که یک انتقام سختم ملت ایران از تو و دارا دسته حرامی تو خواهند گرفت. اون روز را خواهی دید به زودی.
رژیم جمهوری اسلامی نوید افکاری قهرمان کشتی و یک کارگر گچکار ساده بیگناه و اعدام کردش. من از صمیم قلب خانواده داغدیده نوید تسلیت میگم و به عنوان یک کشتیگیر سابق پیر، بچه خانیاوال تهرون، شاگرد جهان پهلوان تختی که در باشگاه فولاد درسشو میدوستیدیم و به ما درس مردانگی میداد، از خودم به عنوان یه ایرونی بدم میاد و خجالت میکشم. خارج از ایرون بگم ایرونیم. در این 42 سال فرمان فرمایی آخوندی چه به سر ما آوردن که جامعه ایرونی به ویژه ورزشکاران ما در برابر این جنایات ساکت و بی‌تفاوتن. ای وای بر ما. پس کو غیرت ایرونی، شرافت جوان، وجدان ایرونی که به این بی‌عدالتی‌ها اعتراض کنه؟ آیا زمانش نرسیده که از این بی‌تفاوتی و ترس بیرون بیای؟ آیندگان درباره ما چه قضاوتی خواهند کرد؟ نوید افکاری حالا یک قهرمان ملی شده، اونم در کنار جهان پهلوان تختی.
با تسلیت به خانواده افکاری، نوید افکاری، اسم بچه‌ام که میخواد بیاد نوید میذارم، و به خانوادهش میگم همونجی که اسپارتاکوس رو کشتن، تمام مردم ایران انتقامش رو ازش این آخوندهای نامرد میگیرن. همونجی که این آخونده رحمی به ایرانی ها نمی کنن، شما هم نباید رحمی بهشون بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه شنبه شب کاخ سفید شاهد و میزبان مراسمی تاریخی بود. امضای دو پیمان صلح میان اسرائیل و امارات و بحرین. پیمان‌هایی که البته از نظر محتوا و ارزش حقوقی تفاوت‌هایی هم داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه دو کشور در کنار حدود 700 شخصیت شناخته شده جهانی برای شرکت در این مراسم به واشنگتن سفر کرده بودند، اما بحرین و امارات اولین کشورهای عربی نیستند که با اسرائیل به تفاهم رسیدند. سالهاست که مصر و اردن با اسرائیل روابط سیاسی کامل دارند و به نظر می رسد کشورهای همچون عمان هم به زودی به جرگه آنها خواهند پیوست. برای بررسی این اتفاق تاریخی در منطقه بحران زده خاورمیانه در 70 سال اخیر با دو مهمان همراه خواهیم شد، علیرضا نوریزاده از لندن و علی صدرزاده از برلین، هر دو آگاه به مسائل خاورمیانه، جهان عرب و اسرائیل و تحلیلگر این حوزه. خوش آمد میگم به هر دو مهمان و از آقای نوریزاده آغاز کنیم. آقای نوریزاده، آیا واقعا با یک خاورمیانه جدید مواجهیم با یا این نگاه خوشبینانه تر از واقعیات خاورمیانه است که میشناسیم؟
با درود به شما، به آقای صدرزاده و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، ما با مسئله فلسطین باید ببینیم از چه دیدگاهی برخورد میکنیم. قومیت یا قومیون عرب مسئله فلسطین رو تبدیل به یه پرچمی کردن که خود فلسطینی ها زیاد از این پرچم بهره‌مند نشدن یا از این شعارهایی که به نفعشون داده میشد. ولی هر رژیم عربی بنا به مساله و خواستهای خود فلسطینی‌ها بازی داد و رهبری خردمند فلسطینی‌ها بود عرفات که با زرنگی هر جا که یه رژیم خواست خودش رو تحمیل بکنه شانه خالی کرد و کوشید استقلال نهضت مقاومت فلسطین حفظ بشه. امروز با توجه به خطری که عرب‌ها حس می‌کنند از وجود جمهوری اسلامی برمیخیزه، اسرائیل دیگه به عنوان اون خطر گذشته نیست. به معنای دیگه حالا فلسطینی‌ها حداقل در بخشی از سرزمینشون ساکنن و پرچمی دارن و نیمه دولتی. مصر و اردن، سرزمین‌هایی که در اشغال اسرائیل بود، پس گرفتن و صلح کردن. مشکل بقیه عربا باز برمیگرده به خود مسئله فلسطین، چون با اسرائیل نه درگیری دارن نه مرز مشترک دارن نه زمینشون گرفته. حالا مزرعه شبعا مال لبنان هست که اونم چون دست سوریه بوده و اسرائیل گرفته، اسرائیلی‌ها بارها گفتن آماده اینو به لبنان تحویل بدن. این سوریه است که حاضر نشده سند حاکمیت این زمین رو به لبنان بده. به هر روی آنچه خیلی قابل تأمله اینه رنگ ایدئولوژی حداقل برای بسیاری از کشورهای عرب از قضیه فلسطین پاک میشه، تبدیل میشه به یک نزاع سیاسی و این نزاع سیاسی با بدوبستان و امتیازا میتونه حل بشه. منتها اینجا فلسطینی ها یه خود ناراحتن، نگرانه.
خب بسیار خب، با توجه به همه این نکاتی که شما گفتید، آیا خیلی کوتاه به ما بگید که آیا شما فکر می‌کنید که ما با یک خاورمیانه جدید روبرو خواهیم بود؟
بدون تردید. ببینید، این قضیه ادامه خواهد داشت. شما اشاره به عمان کردید. عمان سالهاست با اسرائیل روابط پنهان داره. قطر نزدیکترین روابط قطر با اسرائیل داره. مغرب، تونس، اینا همشون نوعی رابطه دارن. پس
بسیار خوب آقای نورزاده، به این بخش برخواهیم گشت حتما. اما همین پرسش رو من از آقای صدرزاده دارم. این خیلی مهمه آقای صدرزاده که آیا قبل از هر چیز واقعا ما ساکنینی که به هر حال ما کسانی که در خاورمیانه بوده ایم یا هستیم یا مردم خاورمیانه با این اتفاق باید خودشون رو با یک دنیای جدیدی به لحاظ مسائل خاورمیانه باید مواجه ببینن به گمان شما؟
من فکر میکنم که توازن قوا در منطقه به هم خورده و اسرائیل آمده در کنار مرز ایران. این که آقای روحانی گفته که امارات و بحرین پای اسرائیل رو به منطقه باز کردن، اسرائیل سالهاست در این منطقه بوده و هست و خواهد بود، حالا هم که بمب اتمی داره در منطقه و به سادگی از منطقه خاورمیانه کسی اسرائیل رو بیرون نمیتونه بکنه. اونچه که منظور آقای روحانی از منطقه به آمدن اسرائیل بود، نزدیکی اسرائیل به مرزهای ایرانه، برای اینکه شرکت‌های اماراتی و بحرینی با شرکت‌های امنیتی اسرائیل قرارداد میخوان برقرار کنن، بعضیشون قرارداد برقرار کردن. بنابراین مطمئن باشید که نیروهای امنیتی و به اصطلاح نظامی، حالا نظامی نه به صورت اونیفورم، در این دو کشور حضور خواهند داشت. فاصله شون با مرز ایران 40-50 کیلومتره. چه کارهایی از نظر سایبری میتونن انجام بدن شما میتونید تصور بکنید. به همین علت من فکر میکنم وارد یک دوران جدیدی شدیم و این عکس العملی رو هم که از ایران میبینیم عکس العملی است که بر پایه واقعیت، میدونن چه خطری به اصطلاح بیخ گوش ایرانه. امیدواریم که این عکس العملهای زبانی و اگر بشه گفت لفاظی و پرحرفی که از زبان بعضی از مقامات ایران از جمله آقای روحانی از سپاه پاسداران بغیر رو میشنبین در حد حرف بماند، و الا اگر ایران بخواهد در مورد حضور اسرائیل در امارات و در بحرین دست به اقدامی بزند، ما واقعا وارد یک مرحله بسیار بسیار خطرناک خواهیم شد. امیدواریم که فقط در سطح همین حرف باقی بماند.
مسئله اسرائیل در خاورمیانه یکی از مسائلی بوده که در چند دهه اخیر به هر حال بیش از 50 ساله که این مسئله همواره تکرار شده و مسئله ثابت خاورمیانه بوده از همه نظر و همه دیدگاه ها، چه موافقان اسرائیل چه مخالفان اسرائیل. با این وضعیتی که الان آیه صدرزاده گفت، آیه نوریزاده فکر میکنید که ما در آینده مسئله اسرائیل رو در واقع جاش رو به مسئله دیگری خواهد داد، مثلا مسئله جمهوری اسلامی؟
عملا اینجور شده، یعنی حداقل برای بسیاری از کشورهای عرب اسرائیل دیگه خطری به حساب نمیاد. اگر آقای نتانیاهو و دولت مردان اسرائیل این هوشمندی رو داشته باشند که حقوق فلسطینی ها رو به رسمیت بشناسند، طرح صلح ملک عبدالله رو بپذیرند که اشاره شده بود توش در بیروت کنفرانس سرا نرم که اگر اسرائیل به پشت مرزهای 6 ژوئن برگردی یا 5 ژوئن، تمام کشورهای عربی و بعد اضافه شد اسلامی با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار خواهند کرد. اگر اسرائیل این هوشمندی رو به خرج بده و دست از این طمعکاری‌های آقای نتانیاهو برداره و زمین فلسطینی‌ها رو بهشون بده، در اون صورت مطمئن باشید اسرائیل به عنوان یک متحد قوی کشورهای عربی و بعضا مسلمان در برابر جمهوری اسلامی خواهد بود و جمهوری اسلامی نمادی خواهد بود از یک دولت زیاده خواه که میخواد ایدئولوژیشو صادر بکنه و بعد اسرائیل تبدیل میشه به یه دوستی که با تکنولوژی و پیشرفت پزشکی و غیره به یاری ملت ها اومده. درست نقشه که ایران قبل از انقلاب داشت، یک کشتی شیر خورشیده سرخ ایران در خلیج فارس به عنوان نجات بخش بهش نگاه میکردن، بیمارستان شیر خورشید در دبی در واقع میتونه گفت محل ملاقات تمام مریضای بزرگ منطقه بود و بیمارستان نمازی شیراز. میخوام بگم اون وضع رو الان داره اسرائیل به دست میاره، همین با امارات یه قرارداد پزشکی بستن، با بحرین همینطور، و اینا نشون دهنده اینه که اسرائیل داره خوب خودش رو جا میکنه و بیرنج شدن ایدئولوژی از قضیه فلسطین اسرائیل بسیار کمک خواهد کرد، در حالی که روز به روز وضع جمهوری اسلامی رو بهتر خواهد کرد. حتی ببینید تماس از طریق قطر با اسرائیل میره، قرارداد آتش بس میبنده و این قطر که الان بهش داره پول میده، قطر کیه؟ دوست نزدیک اسرائیلیا و در واقع دست نشانده آمریکا در منطقه. خب میخوام بهتون بگم جمهوری اسلامی وقت زیادی نداره.
آیه صدرزاده، آیه نورزاده معتقدند که این احتمال به هر حال بسیار قوی هست که مسئله جمهوری اسلامی جایگزین مسائل دیگر خاورمیانه بشه با پیش برد صلحی که اسرائیل با دو کشور خلیج فارس، منطقه خلیج فارس تا به حال در پیش در دستور کار قرار داده و اجرا کرده. الان ما داریم میبینیم که امارات متحده عربی، دست کم امارات متحده عربی در گزارش ها هست که منافع بسیاری رو از این صلح متصور هست، یکیش مثلا در حوزه تسلیحات که شامل جنگنده های F-35 یا هواپیمای جنگی الکترونیکی AA-ATG گرولر که اینا هواپیمای پیشرفته‌ای هستند و اصلا امکان نداشت شاید اینها در اختیار کشوری مثل امارات از طرف امریکا قرار بگیره. آیا میشه این رو فرض گرفت که در شرایط آتی کشورهای دیگر عرب هم با توجه به همه این منافع واقعا بپیوندند به این وضعیت، به این صلح، و جمهوری اسلامی در یک تنهایی مضاعفی گرفتار بشه؟
من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی همین الان در تنهایی هست. جالب این هست که یک لحظه شما به خاطر بیارید اون زمانی که آقای ناصر آقای انور سادات با آقای مناخیم بگین قرارداد صلح رو امضا کردن، مصر بزرگترین، قویترین، پرجمعیت‌دارترین، معتبرترین کشور عربی بود. همه کشورهای عربی مصر رو خارج کردن از اتحادیه عرب. انقدر مسئله اسرائیل اون موقع برای افکار عمومی، برای روان عرب‌ها و برای سیاست تک تک این که دولت‌های اسرائیلی مهم بود. الان یک کشور عربی نزدیکی امارات و بحرین به اسرائیل رو محکوم نکرده. دو تا کشور غیر عرب، یکی ترکیه و یکی ایران، اعتراض کرده. اعتراض ترکیه فرق میکنه با اعتراض ایران. ترکیه خودش رابطه سیاسی داره با اسرائیل. بنابراین ایران از ایران دیر به یک قافله یک عده از دولت مردان عرب پیوست. اون دولت مردان عرب به تاریخ پیوستن. یک زمانی بود در دنیای عرب که بسیاری از این دیکتاتورها، صدام و حافظ اسد و قذافی و دیگران، حتی مبارک و غیره، سعی می‌کردند از نمد فلسطین برای خودشون کلاهی درست بکنن. الان عوض شده، اولویت‌های مردم عرب عوض شده، به خصوص پس از بهار عربی. مسئله فلسطین شاید مسئله چهارم، پنجم، ششم باشه. این تنها جمهوری اسلامی است که سعی میکنه از مسئله فلسطین برای خودش کلاه که چه کنم عمامی بسازه. ولی واقعا این هم تمام هست این داستان. و به همین علت متاسفانه ایران به یک قافله ای پیوسته که اون قافله اصلا دیگر وجود نداره.
بسیار خب، تبعات این تنهایی مضاعفی که آقای سعدزاده میگن، آقای نوریزاده، برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
رادیکال شدن بیشتر، بی‌منطقی بیشتر، چون جمهوری اسلامی درس عبرت هیچ وقت نمیگیره، تا الان نگرفته. چون ببینید نوع رفتارش با ایالات متحده بعد از 42 سال، نوع رفتارش با اروپایی‌ها، با کشورهای منطقه. الان شما جمهوری اسلامی در یمن، در سوریه، در لبنان، هر جا آشوبی باشه جمهوری اسلامی حضور داره. خب شما فکر میکنید جمهوری اسلامی میتونه تبدیل به دولت محبوب بشه؟ نه، منزوی‌تر میشه. منتها خود جمهوری اسلامی رادیکال‌تر میشه، میره چهار تا آدمی که اصحاب اهل حق تو عراق و نجبا تو عراق و در فلسطین، گروه جهاد اسلامی در غزه و غیره، اینا رو جمع بکنه، یه پولی بده، هر از چنگ و یه آشوبی بپا کنه، چهار تا انتحاری و چهار تا آدم کش. ولی پایان واقعا این جمله آقای سرزاد کاملا درست بود. جمهوری اسلامی به مرحومان پیوسته، تمام اونایی که درگذشتن و رفتن و از شعار آزادی فلسطین و نابود باد اسرائیل. یه وقت احمد شقیری بعد روز سوم جنگ شش روزه به عبدالناصر تلگرام زد، این هست تو کتاب خود شقیری هم هست، که قربان علاقه مندید صبحانه رو در حیفا بخورید و شام رو در تل‌آویو یا برعکس. اینجوری فکر می‌کردن. آقای احمد شقیری می‌خواست یهودی‌ها رو تو دریا بریزه، ولی امروز داستان متفاوته. امروز تو رام الله یهودی‌ها با فلسطینی‌ها با هم دارن زندگی می‌کنن، حالا دعوا دارن، جنگ دارن، بالاخره دارن با هم زندگی میکنن. و اسرائیل اینجاست که باید هوشمندی رو خرج بده، این چهار تا برگ پاره و سوختن هم از دست جمهوری اسلامی بگیره.
آیه سجزاده، آیه حسن روحانی یک واکنش بسیار تندی داشت نسبت به رسمی شدن عادی سازی روابط بحرین و امارات با اسرائیل. به طریق اولا مقام های دیگر جمهوری اسلامی هم واکنش های بسیار تندی نشون دادن، چه از طرف سپاه پاسداران، چه از طرف علی خامنه‌ای که امارات رو به خیانت متهم کرد، چه از طرف محمد جواد ظریف که گفت این توافق نامه صلح نه بین دشمنان بلکه بین متحدان دیرینه، یعنی کنایه زد در واقع، و در نتیجه سالها روابط پنهانی امضا شده، یه جور سعی کرد تحقیر بکنه این داستان رو. مسئله این است که چه وضعیتی برای منافع جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ ما میدونیم که به هر حال یک ایرانی که بخواد بپیونده به اتحادهای مسائل منطقه‌ای واقعا بخواد بپیونده مورد استقبال واقع میشه و ظاهرا مسائلی که کشورها در پیرامون ایران دارند به دلیل جمهوری اسلامی است. منظورم سوابق این کشورها با ایران این رو نشون میده در پیش از انقلاب و ظاهرا ایدئولوژی تهران هست که مسئله است. چه مشکلات متعینی برای جمهوری اسلامی شما پیش بینی میکنید در منطقه خاورمیانه با پیشبرد این روابط و این مناسبات صلح‌آمیز؟
مشکل اول این خواهد بود که اسرائیل مستقیما مأموران امنیتی اسرائیل در امارات و بحرین حضور خواهند داشت و این مأموران امنیتی با امکانات بسیار پیشرفته‌ای که اسرائیل داره خیلی چیزها رو که در اون طرف آب که فاصله چندانی هم نداره 40 کیلومتر مورد دقت قرار خواهند داد. یعنی به جای اینکه ایران نزدیک به مرزهای اسرائیل بشه، این اسرائیل است که آمده به مرزهای ایران نزدیک بشه. دوم اینکه اونچه که مربوط به عکس العمل ایران میشه، من و شما باید آرزو کنیم که این عکس العمل عکس العمل زبانی خواهد بود و یا در همین سطح خواهد بود. اگر پشت این عکس العمل واقعا عملی باشه، کار عملی باشه، دست به فعالیتی بزنن، بعد اولا تأیید کردن حرف بحرین و امارات رو که ما از ترس ایران رفتیم و دست به چنین ائتلافی زدیم و این ائتلاف ائتلافی است که علیه ایران بود. اینا همه میگن صحبت‌های آقای روحانی و دیگران از ایران تأییدی است بر حرف و بر ادعای امارات و بحرین. دوم این که اگر ایران دست به کاری بزنه، بیشک ما وارد دوران بسیار بسیار پرمخاطره‌ای خواهیم شد و همین علت من امیدوارم در حد باقی بماند، ولی با زمانی هم هست که حرف‌ها خودشون یک بسیار لفاظی‌ها و وراجی‌ها خودشون یه موتور میشن، یه زندگی مستقل پیدا میکنن و انسان‌ها بسیار درگیر این لفاظی‌های خودشون میشن. ولی ایران نمیتونه زیاد هم علیه امارات متحده عربی وارد عمل بشه، چون امارات متحده عربی و ترکیه تنها کشورهایی هستند که ایران به عنوان دروازه تبادل کالا ازشون استفاده میکنه. بنابراین برای ایران خیلی سخت خواهد بود که رابطه تجاریشو با بندر دبی قطع کنه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمانی که با ما همراه بودن، علیرضا نوری‌زاده از لندن و علی صدرزاده از برلین.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب فرصتی است بشنویم برنامه ملاقات رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 28 ساله‌ای که اهل شعر و موسیقی است، در سالهای اخیر بارها بازداشت شده، تنها به دلیل حمایت همیشگیش از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش. نادر افشاری فعال مدنی ساکن گوهردشت کرج است که بازداشت‌های متعدد در این سالها از عزم و اعتقادش برای دفاع از حقوق انسان‌ها کم نکرده. او 12 بهمن سال 96 همزمان با 8 فعال مدنی دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شد. یک ماه و نیم در بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی بود. بازجویی‌های طولانی درباره فعالیت‌هایش، از جمله حمایت از اعتراض‌های سراسری دیماه 96 و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی. نادر افشاری پس از یک ماه و نیم تحمل مشقت سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما این آزادی کمتر از 5 ماه دوام داشت. او بار دیگر دهم مرداد سال 97 در جریان اعتراض‌های گوهردشت کرج به مدت 2 هفته بازداشت شد. اعتراض‌هایی به مشکلات اقتصادی در ایران که به طرح اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده او در دادگاه کیفری کرج منجر شد. اتهامی که برای این فعال مدنی حکم 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق به دنبال داشت. 6 ماه بعد نادر افشاری در پرونده دیگر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران توسط محمد مقیسه قاضی این دادگاه به 6 سال زندان محکوم شد. جمعاً 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق مجازات تعیین شده برای این فعال مدنی است که دغدغه‌اش مشکلات معیشتی مردم است و دفاع از حقوق بشر. حکم نادر افشاری هنوز در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. او به تبرئه خود چندان امیدوار نیست، اما به آینده ایران خوشبین است و با این امید همچنان به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، اعتراض‌های مدنی و حمایتش از زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد، حتی اگر ناچار شود چند سالی را پشت دیوارهای زندان سپری کند.
در پی اعتراض‌های چند ماه گذشته در تهران و سایر شهرستان‌ها انتظار می‌رفت سازوکار جدیدی برای آنچه تامین امنیت خوانده می‌شود ایجاد شود، اما فرماندهان سپاه پاسداران از راه‌اندازی گشت‌های ضربت در محلات می‌گویند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سپاه ولیعصر استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام آمادگی کرد که به موضوع سرقت‌ها و ناامنی‌ها در اهواز رسیدگی کند. در این بیانیه که روز چهارشنبه 26 شهریور منتشر شد، آمده که سپاه در پی درخواست‌های اخیر مردمی نسبت به ارتقای امنیت عمومی جامعه آمادگی دارد در این زمینه ورود کند. این نیرو افزوده که در صورت درخواست شورای تأمین استان، سپاه ولیعصر می‌تواند گشت‌های رضویون را در تمام شهرهای استان فعال کند. این خبر 2 روز پس از آن منتشر می‌شود که روز 24 شهریور ماه نیز محمد یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران گفت با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح امنیت محل محور را اجرایی کنند. و این روز چهارشنبه نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، همه نهادهای مسئول را به کوتاهی در جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر زن متهم کرده است. آقای یزدی هشدار داده که اگر سایر دستگاه‌ها به پیشنهادات سپاه در این زمینه بی‌توجهی کنند، حتی اگر هیچ دستگاهی از آنها پشتیبانی نکند، سپاه به تنهایی به این امر ورود خواهد کرد. به گزارش روز دوشنبه 24 شهریور خبرگزاری برنا، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، هدف از تشکیل این تیم‌های ضربت را مقابله با سرقت و کیف قاپی و اراذل و اوباش در محلات دانسته است. این در حالی است که مطابق قانون مقابله با جرائم در محلات بر عهده نیروی انتظامی است، ولی در سال‌های اخیر فرماندهان سپاه پاسداران با ادعای کمک به پلیس از ورود به این حوزه خبر دادند. علی کشگر، تحلیلگر مسائل داخلی ایران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
سالهاست که وظیفه ارعاب و سرکوب مردم را سپاه پاسداران به عهده گرفته و بعد این هم میدونیم که امروز جامعه ایران در واقع تبدیل شده به یک بشکه باروت و رژیم و ولایت فقیه و ایادی ولایت فقیه. حکومتگران در جمهوری اسلامی به شدت از مردم وحشت دارن و این شکاف عظیمی که بین خودشون و ملت به وجود اومده رو حس میکنن و میترسن و این ترس اونا سبب شده که سعی کنن مردم را بترسونن و مرعوب کنن. این حرکت ها در شهرهای بزرگ در تهران مثل اعدام ها، مثل اعدام نوید افکاری و اعدام های قبلی که بعد از اعتراضات آبان ماه 98 مرتبا تکرار شده در کردستان، در خوزستان، در اصفهان، در تهران و حالا در شیراز نوید افکاری، اینا همه برای مرعوب کردن مردم از ترس اعتراضاتی که در پیشه و اینا خودشون می دونن که نهایتاً سرنوشتشون رو ملت ایران در یک جنبش عظیم اجتماعی معلوم میکنه. راهی دیگه برای مردم نمونده جز اعتراض، جز ایستادن در برابر اینا و سعی میکنن از این طریق تو محلات تیم‌های ضربتی درست کنن، تیم‌های سرکوب درست کنن تا مردم رو مرعوب کنن.
در اولین دور تلاش برای راه اندازی این نوع گشت‌ها، اردیبهشت سال 87، سپاه پاسداران از راه اندازی گشت‌های امنیتی 5 نفره در 1000 نقطه از محلات شهری کشور خبر داد. این طرح اولیه در سالهای بعد گسترش یافت و آذر ماه سال 96 سپاه پاسداران اعلام کرد که در قالب طرح حماسه امنیت و خدمت گشت‌های محلات را در سراسر کشور راه اندازی می‌کند. در طول سالهای اخیر از این گشت‌ها به عنوان گشت رضویون بسیج هم نام برده شده، ولی نخستین بار است که گفته می‌شود این گشت‌ها در قالب تیم ضربت فعالیت می‌کنند.
به این ترتیب میرسیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. آرزوی لحظاتی آرام برای شما دارم تا رأس ساعت 12 شب و مجله نیمه شب که باز هم با شما خواهم بود.